نگاهی داریم به آخرین تحولات در مورد گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان. جدال توییتری سخنگوی وزارت بهداشت ایران و سفیر چین درباره آمارهای بیماری کرونا را به آگاهیتان می‌رسانیم.
از ابتدای شیوع این بیماری کووید 19 و موضوع کرونا، اعداد و ارقامی که توسط برخی از کشورها منتشر می‌شد، زیر سوال بود و شک و تردیدهایی را ایجاد کرده بود.
موضوع افزایش خشونت خانگی در دوران همگیری کرونا را پی می‌گیریم.
خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان تقریبا به طور روزمره و در ابعاد بسیار گسترده در کل جهان جریان داره.
به موضوع نفت می‌پردازیم که روسیه توافق میان کشورهای تولید کننده نفت را ضروری اعلام کرده. و مصاحبه‌ای داریم با مسعود اسداللهی، کارگردان مشهور. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. با ادامه شیوع کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، آمار مبتلایان و قربانیان همچنان رو به افزایش است. برخی مقام‌ها در ایران وضعیت کشور را نگران کننده خواندند و همزمان ضرباهنگ ابتلا به ویروس کرونا در برخی کشورهای اروپایی رو به کاهش گذاشته. همکارم نوشین سید حسینی که این خبرها رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. نوشین، ممنون از اینکه تا این ساعت نیمه شب همراه ما هستی. لطفاً ابتدا از آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا در ایران برامون بگو.
سپاس گزارم شاهین. همونطوری که تو هم در اخبار بهش اشاره کردی، آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران بیش از 3700 نفر هست و آمار مبتلایان هم 60500 نفر. و ولی رادیو فردا آماری رو که جمع آوری کرده بر اساس مقام رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، میگه که مبتلایان حدود 95000 نفر هستند و دست کم تا الان تا روز دوشنبه 6800 نفر هم جانشون رو از دست دادند. البته باید بگم که این آمار حد اقلی هستش و بیشترین قربانیان متعلق به 8 استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، گیلان، مازندران، البرز و گلستان هست. اما علاوه بر اینها، یک عضو ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران هم گفته که بر اساس برآوردها حدود 500000 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. فکر کنید آماری که آقای حمید سوری، این عضو ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران، میگه با اون چه که وزارت بهداشت میگه بسیار متفاوت هست. حمید سوری گفته که این آمار تازه دقیق نیست، چون بیماران کم علامت و خفیف شناسایی نشدند. و بعد این عضو ستاد مدیریت کرونا در ایران گفته که روند ابتلا به کرونا در 7 استان تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و سمنان در حال افزایش هست و در هیچ استانی به سطح افقی نمودار اپیدمی کرونا نرسیدیم و اوضاع کشور را نگران کننده خونده. آقای سوری گفته که تصمیم بازگشایی بعضی از مشاغل ناشی از مأزوریت‌های اقتصادی، سیاسی یا حتی امنیتی هست، ولی این تصمیم موفقیت در مهار همگیری کرونا رو بسیار کم میکنه.
به گفته برخی مقام‌های ایران، بحران کرونا بر کسب و کار چند میلیون نفر تأثیر گذاشته.
همینطور شاهین، یک مقام وزارت کار روز دوشنبه از تأثیر کرونا بر حدود 4 میلیون شغل در ایران خبر داد. معاون اقتصادی وزارت کار گفته که اگه بحران کرونا تازه در خوشبینانه‌ترین وضعیت تا پایان بهار به پایان برسه، چند ماه تازه زمان میبره که افرادی که بیکار شدن دوباره به کار مشغول بشند. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که 10 رسته کاری از بحران کرونا آسیب می‌بینند. به گفته او بیش از همه مشاغل خدماتی و بعد مشاغل تولیدی و بعد هم کشاورزی آسیب می‌بینند. علی ربیعی گفته که حدود 4,500,000 نفر کارگران رسمی و غیر رسمی در این 10 حوزه شغلی قرار دارند.
اینطور که من شنیدم، اخبار بحران کرونا در جهان هم تحولاتی داشته. راجع به اون برامون بگو اگه ممکنه.
همینطور شاهین، شمار مبتلایان به کرونا تا شامگاه دوشنبه در جهان بیش از 1,300,000 نفر گزارش شده و جان باختگان هم از 72,000 نفر فراتر رفته. اما همونطوری که تو هم در اخبار اشاره کردی، آمار مرگ و میر ویروس کرونا در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و پرتغال رو به کاهش گذاشته. جمهوری چک هم اعلام کرده که بخش بزرگی از مقررات قرنطینه را از هفته آینده لغو خواهد کرد. اما مقام‌های آمریکا از سخت و تلخ بودن هفته پیش رو خبر دادند. تا به حال بیش از 10,000 نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به کرونا جانشون را از دست دادند و بیش از 350,000 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. و دست آخر هم ژاپن از روز سه‌شنبه، یعنی فردا یا همین امروز به وقت ایران، وضعیت اضطراری برقرار میکنه و شینزو آبه نخست وزیر گفته که اوضاع به مرحله وخیمی رسیده، چون در مناطق شهری مثل توکیو پایتخت ژاپن و اوزاکا از شهرهای بزرگ ژاپن تعداد مبتلایان جدید به سرعت رو به افزایش است.
بله، ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما یک اظهار نظر و توییت کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در انتقاد از آمار و اطلاعات چینی‌ها درباره کرونا جنجال ساز شد. او که روز یکشنبه 17 فروردین در یک نشست خبری ویدیویی با خبرنگاران سخن میگفت، آمارهای چین درباره کرونا را یک شوخی تلخ خواند و گفت بر اساس گزارشی که دولت چین میداد، بسیاری در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل یک آنفلوانزا است و مرگ و میر کمتری دارد. توییت سخنگوی وزارت بهداشت ایران که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، با واکنش چانگ هوا سفیر چین مواجه شد که خواستار احترام به حقایق و تلاش‌های چین شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این تنش‌ها جویا شدم. آلان توفیقی:
اپیدمیولوژی در واقع علم بررسی نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیماری زا از جمله ویروس ها هستش، که خب یک میکروارگانیسم عفونی به حساب میاد. طبیعتاً شناخت این رفتار که ویروس داره چطور عمل میکنه در یک جامعه از طریق جمع آوری و بررسی داده ها حاصل میشه، که مثلا ما ببینیم میزان کشندگی ویروس چقدر، سرعت و قدرت انتشارش از چه مقداری برخورداره. حالا اگر این داده ها درست جمع آوری نشن و یا به صورت واقعی منتشر نشن، نمیتونه به موقع مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره و میتواند یک برآوردهای غیر دقیقی از رفتار اون ویروس به وجود بیاره که ما رو مواجه بکنه با یک مشکلاتی مثل همه‌گیری فعلی کرونا، که میبینیم در عرض کمتر از 4 ماه چهره دنیای ما رو عوض کرده. از ابتدای شیوع این بیماری کووید 19 و موضوع کرونا، اعداد و ارقامی که توسط برخی از کشورها منتشر میشد، حالا در انتشارش یا در نحوه جمع‌آوریش هر دوتاش میتونه باشه، زیر سوال بود و شک و تردیدهایی رو ایجاد کرده بود، از جمله کشور چین که منشأ اولیه بیماری بود و همینطور کشور ایران که یکی از منشأهای ثانویه حداقل برای منطقه خاورمیانه به حساب میومد. حالا این صحبت‌های آقای جهانپور که به نوعی تایید کرده یا جمع‌آوری نادرست اطلاعات رو و یا انتشار غیر واقعی و نادرست این اطلاعات رو تایید میکنه و میگه که اینکه چینی ها عدد و رقم درستی مخصوصا در مورد تعداد کشته شدگان و قدرت بیماریزایی بیماری منتشر نکردن، یک برآورد غیر واقعی نسبت به ویروس و بیماری به وجود آورده بود که منجر به این شده بود که بسیاری از کشورها از جمله خود ایران مشکل رو به صورت جدی نتونن پیش بینی بکنن و آمادگی کافی نداشته باشن و سرعت و قدرت انتشار ویروس رو دست کم گرفته بود. و این مشکلات امروز رو به وجود آورده که ما شاهدش هستیم.
این نکته ای که تقریبا بلا فاصله بعد از این جدال توییتری بین سخنگوی وزارت بهداشت ایران و سفیر چین در ایران میاد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به نوعی دلجویی میکنه از سفیر چین و مینویسه که شجاعت، تعهد و حرفه‌ای‌گری چین در مهار کرونا شایسته تقدیره. و بعد حتی خود سخنگوی وزارت بهداشت ایران آقای جهان پور هم میاد مینویسه در یک توییت مشابه که حمایت‌های چین از ایران در طول دوران بحران کرونا فراموش نشدنیه و بیگانگان ذوق زده نشن. این یک موضع عقب نشینیه دیگه در واقع. این رو شما فکر میکنین چطور میشه تفسیر کرد؟
این رو میشه نشانه واضح سیاسی شدن یک موضوع کاملا علمی تلقی کرد که متاسفانه با سلامت جامعه بشری و حالا خب ما موضوعمون مخاطبان فارسی زبان هستش و کشور ایران، موضوعی هست که سلامت ایرانیان رو به صورت جدی تهدید کرده. صحبت‌های آقای جهانپور، صحبت‌های اولیه‌اش که گفته بود این آمار و ارقام باعث شده بود که ما یک برآورد درستی نداشته باشیم، و بعدش میاد در واقع علارغم همه این مشکلاتی که در نتیجه اون دست کم گرفتن اولیه و جدی نگرفتن اولیه به وجود اومده رو داره توجیه میکنه. یعنی مشکل اینجاست که ممکنه در هر نظامی، در هر کشوری، در هر سیاستی یک اتفاقی بیفته، آماری غیر دقیق اعلام بشه و یا مشابه این، اما هیچ وقت سیاستمداران اجازه ندارن که بیان به جای اینکه عذرخواهی بکنن از مردم، به جای اینکه به جبران اشتباهات بپردازن، به اصطلاح گذشته رو جبران بکنن، بیان شروع بکنن به توجیه‌های سیاسی و اقداماتی که عملا میشه گفت دیپلماتیک هستند، نه بهداشتی و در ارتباط با سلامت، اینها رو به کار ببرن، به نظر من این غیر قابل توجیه. صحبت‌های اولیه آقای جهانپور شبیه به یک شاهدی بود که از غیب رسیده بود در رابطه با اینکه این آقایون دارن در رابطه با کرونا و ویروس عملا یک برخورد سیاسی میکنن، و این صحبت‌های بعدی که ایشون دارن مطرح میکنن به نظر من نشانه نوعی ابتذال در برخورد با یک موضوع علمی است، کما اینکه ایشون خودشون هم در همون توییت ها اشاره کرده بودن که این موضوعات رو نباید در واقع سیاسی کرد، اما متاسفانه باید گفت که ایشون نحوه برخورد بعدی خودشون کاملا داره نشون میده که برخوردشون سیاسی و غیر علمی است.
گفتگویی بود با آلونه توفیقی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی مثل همیشه اومدن کلی‌گویی کردن و فرمودن که 23 فروردین کسب و کارهای کم ریسک میتوانن باز کنن، نیمدن اینو دستبندی کنن و مشخص کنن که قانون کدوم کسب و کارها را کم ریسک میداند و کدوم کسب و کارها را پر ریسک، و اینو واگذار کردم به خود مردم که هر کی با ترازوی خودش این معیار رو بسنجه. حالا خواهید دید که از روز 23 فروردین چه ولوشویی خواهد شد در کشور.
هیچ کس تو ایران جوابگو نیست، هواپیما رو میزنن کسی جواب نمیده، هر کس هر اتفاقی بیفته کسی جوابگو نیست. برای این کرونا هم الان کسی قرار نیست که برای اشتباهاتی که شده بیاد جوابگو بشه. تو آینده هم چه اتفاق نمیفته، اگه 1 میلیون آدم هم بمیره کسی جوابگو نخواهد شد، آقای روحانی هم جوابگو نخواهد بود، کسی جوابگو نیست تو این کشور، که کشور کلا ول شده، کشور کلن مردم باید به فکر خودشون باشن.
آقای نمکی وزیر بهداشت فرمودن که ما گفتیم که از بیماران کرونایی در بیمارستان پول نگیرن، به ویژه اتباع خارجی و افراد کم وضاحت. این کلمه به ویژه خیلی معنی داره اینجا. آقا اگه قراره که نگیرید، که هیچ جای دنیا نمیگیرن از بیماران کرونایی، دیگه به ویژه و غیر ویژه نداره که. این کار شما یعنی این که گفتیم تا اونجایی که میتونید بگیرید، مگه این که اتباع خارجی باشن، اونایی که اومدن زیارت و مرید ما هستن و یه تعدادی که خودتون تشخیص میدید، بقیه رو بگیرید.
بله، شنوندگان ما بودند که با ما نظراتشون رو در میان گذاشته بودند، اما آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید با شیوع ویروس کرونا جدید و تبدیل شدن آن به یک همگیری جهانی، خشونت‌های خانگی به ویژه علیه دختران و زنان به شکل هراس‌انگیزی رو به افزایش گذاشته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شیوع جهانی ویروس جدید کرونا در هفته‌های اخیر میلیون‌ها تن را در کشورهای مختلف در قرنطینه قرار داده و خانه نشین کرده است، اقدامی که در قالب تمهیدات دولتی برای کنترل این ویروس ضروری دانسته شده. اما قرنطینه‌های خانگی هرچند برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 اقدامی بایسته است، اما پیامدهای اجتماعی را نیز در بر داشته، از آن جمله خشونت‌های خانگی به ویژه علیه دختران و زنان. تا آنجا که دبیر کل سازمان ملل روز شنبه نسبت به این افزایش خشونت هشدار داد.
Violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the Sletlum's largest where they should.
دبیر کل سازمان ملل گفت طی هفته‌های گذشته در حالی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و هراس و ترس فزونی گرفته، ما شاهد روند وحشتناکی از تشدید خشونت‌های خانگی در سطح جهان بوده‌ایم. آنتونیو گوترش گفت برای بسیاری از زنان و دختران تهدید در جایی که باید احساس امنیت کنند بیشتر شده است، یعنی در خانه‌هایشان. به گفته آقای گوترش، ماندن در محل زندگی روش مهمی برای مقابله با شیوع کرونا است، اما این نباید سبب زندانی شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگیشان هستند و با آنها ستم می‌کنند. در گفتگویی که با مرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد داشتم، در مورد دلایل این گونه خشونت‌ها پرسیدم.
خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان تقریبا به طور روزمره و در ابعاد بسیار گسترده در کل جهان جریان داره. آنچه که اتفاق افتاده این هستش که مسئله قرنطینه خانگی شرایط بروز این خشونت و توان مقابله زنان و کودکان رو با اون رو کمتر کرده. این بحران، بحران کرونا، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی رو در بر داره. اجتماعی منظور من از این نظره که حتی رفت و آمد و معاشرت ها مختل میشه و در واقع تقریبا 24 ساعت باید اعضای خانواده با یکدیگر با همون شرایط نابرابری های ساختاری که معمولا به ضرر زنان و کودکان و به نفع مردان در خیلی از خانواده ها وجود داره، تضادها این بار در شرایط به شدت تشدید شده تر هست. تمام 24 ساعت با هم هستن، فشارهای اقتصادی افزایش یافته، فشارهای روحی افزایش پیدا کرده و این امر طبیعتاً زمینه بروز خشونت رو تشدید میکنه. یعنی ریشه این خشونت نه بحران کروناست، نه صرفاً به خودی خود اضطراب‌های روانی ناشی از اون، چون بشر میتونه نشون داده، خیلی از خانواده‌ها همینطوره که میتونن در شرایط اضطراب روحی یا حتی فشار اقتصادی اعضای افراد خانواده یا شبکه روابط به هم نزدیکتر بشن که بتونن با قدرت بیشتری با مسئله مقابله کنن. اما اگر ما شاهد چنین چیزی نیستیم، در واقع روابط نابرابر ساختاری پدرسالاره که این بار زمینه بروز بیشتری پیدا کرده. کودکان به مهد کودک نمیرند و یا مدرسه خیلیاشون نمیرند، در نتیجه 24 ساعت در خانوادن، فضای خانواده تنگتر هستش، بیشتر در معرض به اصطلاح آسیب‌های خشونت‌های روانی میتونن قرار بگیرن یا مشاهده کنن که مادرانشان مورد خشونت قرار میگیرن. زنان و مردان اگر در طی روز به دلیل سر کار بودن دیدار کمتری دارند، امکان بروز این خشونت‌ها محدودتره، ولی وقتی 24 ساعت ها بیشتر هستن، تمام اون نابرابری‌های ساختاری پدرسالار که خشونت خانگی رو تولید می‌کنه چندین برابر زمینه‌اش افزایش پیدا می‌کنه. به اضافه این که دوران قرنطینه در واقع روابط اجتماعی هم محدود شده، بنابراین اگر قبلا زنان به دلیل وجود شبکه روابط اجتماعی، دوستی، خانوادگی و حتی کمکگیری‌های حرفه‌ای برای اینکه در برابر این خشونت خانگی ایستادگی کنن یا حتی خانه رو ترک کنن به خانه امن زنان برن، تمام این امکانات محدودتر شده. به این ترتیب وابستگی زنان و موقعیتشون شکننده‌تر شده و زمینه برای بروز خشونت‌هایی که مردان علیه زنان افزایش میدن شدت یافته. به ویژه اینکه همه تحقیقات نشون میده در متن شرایط فشارهای اقتصادی، روانی و محدودیت روابط اجتماعی، امکان اینکه خشونت پدرسالاری علیه زنان و کودکان افزایش پیدا بکنه به مراتب بیشتر میشه. این ماجرا هم یک نمونه اوریانی است، واسه همین از قبل همه پیش بینی میکردن و در عمل هم چنین شده.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، از دولت‌ها خواسته است مسئله خشونت‌های خانگی را بسیار جدی بگیرند و مقابله با آن را در دستور کار خود قرار دهند. مرداد درویشپور در مورد تمهیدات دولتی که می‌تواند مؤثر باشد می‌گوید:
دولت‌ها طبیعتاً باید هم با در اختیار گذاشتن هزینه‌های اقتصادی برای اینکه این خانواده‌ها کمتر با فشار اقتصادی روبرو بشن، کمک هزینه اقتصادی فوق‌العاده مهمه توی اینکه شرایط رو تعدیل بکنن، در این حال باید اورژانس‌های زنانه و امکانات دولتی در اختیار زنانی قرار بگیره که در این شرایط مورد خشونت قرار می‌گیرن که بتونن به اونجا روی بیارن. چنین امکانی شاید کمک می‌کنه که زنان بتونن با قدرت بیشتری مقابله کنن با خشونت مردان و مردان به خودشون اجازه اجازه ندن که با سوء استفاده از این شرایط یک تازیه مطلق بکنن. بنابراین کمک اقتصادی و کمک‌های اجتماعی و اورژانس‌های زنانه نقش بسیار مهمی داره در اینکه موقعیت زنان رو در این شرایط سخت تقویت بکنه.
گزارش ها از گوشه و کنار جهان حاکی از افزایش آمار خشونت های خانگی و بالا گرفتن نگرانی ها در این مورد است. با این همه در ایران آمار رسمی از میزان خشونت های خانگی و وضعیت آن در شرایط فعلی هنوز منتشر نشده است.
گزارشی بوده از کیانه معنوی.
با آغاز بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
کرملین میگوید برای همکاری سازنده با تولیدکنندگان عمده نفت آمادگی دارد و شرکت‌های نفتی روسی حاضرند تولیدات خود را کاهش دهند، اما همزمان وزیر انرژی روسیه نسبت به بهبود وضعیت بازار نفت پیش از تغییر شرایط اقتصاد جهانی ابراز بدبینی کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کرملین توافق میان تولیدکنندگان نفت را ضروری اعلام کرد. رئیس‌جمهور دولت روسیه با شرکت‌های نفتی در جریان است. و دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با ایگور سیچین، رئیس روسنفت، بزرگترین شرکت نفتی جهان پس از آرامکو، مذاکره خواهد کرد. بنا به گزارش‌ها، ایگور سیچین مشوق اصلی خروج روسیه از اوپک پلاس بود. یکشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به شبکه روسیه 24 گفت:
روسیه و رئیس جمهور پوتین برای مذاکره سازنده کاملا آماده و معتقدند این یگانه راهی است که به تثبیت تعادل در بازار جهانی انرژی کمک خواهد کرد.
روسیه تایید کرد در نشست اضطراری اوپک پلاس که به ابتکار عربستان سعودی برای پنجشنبه برنامه ریزی شده شرکت میکند. به گزارش بلومبرگ، به نقل از منابعش که هویتشان فاش نشده، موسکو آماده است تا 1,000,000 بشکه در روز از تولید خود بکاهد، اما به شرطی که آمریکا در کاهش تولید نفت مشارکت کند. بر اساس این گزارش، وزیران انرژی گروه 20 می توانند روز بعد از مذاکرات اوپک پلاس گرد هم آیند، اما آمریکا هنوز حضور خود در این نشست احتمالی را تایید نکرده. در این رابطه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، بر ضرورت مشارکت آمریکا تاکید و تشریح کرد. در شرایط کنونی برای اینکه تعادل در بازار انرژی احیا شود، کشورهای اوپک باید نیمی از تولید خود بکاهند که به گفته وی این تحول محال است. او طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو گفت:
دو راه مورد بررسی است. یا اجازه دهیم تولید کنندگانی که هزینه های استخراج نفتشان بیشتر از دیگران است به طور طبیعی از بازار حذف شوند و با پایان محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا تقاضا افزایش یابد، یا تمام تولید کنندگان عمده و نه صرفاً اعضای اوپک پلاس اقداماتی انجام دهند که به مکانیزم های احیای طبیعی تعادل در بازار سرعت بخشد.
مهلت طرح کاهش تولید نفت موسوم به اوپک پلاس پس از 3.5 سال هفته گذشته به پایان رسید. شکست مذاکرات برای تمدید این توافق در کنار بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شد که نفت در بازار جهانی به کمتر از نصف قیمت نسبت به ابتدای سال جاری میلادی فروخته شود. روسیه و عربستان سعودی یک دیگر را متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برها مسکو و ریاض را فراخوانده اختلاف‌های خود را کنار بگذارند و در تازه‌ترین واکنش به اعمال تعرفه بر نفت این کشورها هشدار داد. کریل روگوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است هیچ توافقی نمی‌تواند وضعیت بازار نفت را تغییر دهد.
با توجه به افت کم سابقه تقاضا در بازار، هیچ توافقی نمی‌تواند شرایط افزایش بهای نفت را به وجود بیاورد. تقاضای کشورهای مختلف بین 20 تا 60 درصد کاهش یافته. مشخصاً تولید کنندگان نمی توانند به همین میزان از تولید خود بکاهند. روسیه که میادین نفتیش فاصله زیادی با دریا دارند، با مشکلات مضاعف روبروست. به علاوه بسیاری از این میادین عمر بالایی دارند و اگر تعطیل شوند قابل احیا نیستند. با توجه به اختلاف‌ها میان روسیه، عربستان سعودی و آمریکا، توافقشان را بسیار بعید می‌دانم. به ویژه که این کشورها متوجهند پیش از پایان بحران و افزایش تقاضا، بهای نفت رشد نخواهد کرد. باید منتظر پایان بحران اقتصادی باشیم. هر بحرانی یک روز پایان می‌یابد. هرچند معتقدم تقاضای نفت هیچ وقت به میزان سابق بر نخواهد گشت.
بهای نفت در بازار جهانی پس از جهش کم سابقه در پایان هفته گذشته دوشنبه بار دیگر در سرشیبی قرار گرفت. نفت اورال روسیه به قیمتی بی سابقه در 5 دهه اخیر فروخته می شود. به گزارش خبرگزاری اربکا، دولت روسیه برای سناریوی آماده می شود که نفت اورال در 3 ماه دوم و سوم سال جاری میلادی بشکه 10 دلار فروخته خواهد شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و حالا وقت اون رسیده که به اخبار ورزشی برسیم از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در پی نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، دبیرکل جدید این فدراسیون مهدی محمد نبی در سمت خود ابقا شد. مهدی محمد نبی قبلا از سوی سرپرست فدراسیون فوتبال به این سمت منصوب شده بود که این انتصاب با مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا روبرو شده بود. در نتیجه این بار به صورت انتخابی از سوی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون در سمت خود ماندگار شد تا در تعارض با اساسنامه فدراسیون نباشد و به گفته مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال این انتخاب مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قرار گرفته.
در جلسه ای که برگزار شد به صورت مجازی و با استفاده از فضای ارتباط تصویری با کمترین در واقع زمان ممکن مورد قبول، تایید و اعلام رسمی کنفدراسیون و ارسال نامه‌شون همراه شد.
سه روز پیش خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت فدراسیون فوتبال که رئیس ندارد و با سرپرست اداره می شود اگر مشروعیت خود را از دست بدهد فیفا ورود خواهد کرد و کمیته انتقالی در فدراسیون تشکیل می شود. و روز دوشنبه هیئت رئیسه فدراسیون برای اینکه گرفتار کمیته انتقالی فیفا نشود به صورت انتخابی دبیرکل جدید را در مقام خود ابقا کرد. در یک نظرسنجی که برای انتخاب بهترین بازیکن آسیایی جام جهانی 2018 روسیه از سوی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا آغاز شده است، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران با درصد بسیار بالایی جلوتر از 4 ستاره دیگر آسیایی قرار دارد. جمع آراء کاربران تا غروب دوشنبه بیش از 622 هزار رأی بوده که 64 درصد آن به بیرانوند تعلق دارد. در یک مصاحبه که از تلویزیون ایران پخش شد، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران از این همه رأی شگفت زده شده بود.
بذاره سخت بود باورش کنم. اتفاق خیلی بزرگه. یعنی فکر کنم این از مرد سال آسیا بودن واسه من خیلی مهمتر. یه اتفاقی که واسه کل ایرانه. هواداری پرسپولیس الان خیلی حمایتم کردن. ولی خب من انتظار دارم که مثلا اگه قرار اتفاقی بیفته که ایران مسربانم باشه، دوست دارم اونا هواداری استقلال، تراکتور، سپاهان، کسایی که هستن اینو ملی ببینن، این باشگاهی نبینن.
این نظرسنجی تا 8 روز دیگر یعنی 27 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا مانع برگزاری مراسم سالگرد درگذشت سیروس قایقران، کاپیتن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و ملوان انزلی شد. سیروس قایقران که نزدیک 10 سال عضو تیم ملی فوتبال ایران بود، 22 سال پیش در یک حادثه رانندگی در سن 37 سالگی جان خود را از دست داد. به مناسبت 22 مین سالگرد درگذشت قایقران، گزارش مشروحی از زندگی این بازیکن مروان و تیم ملی فوتبال ایران در سایت رادیو فردا انتشار یافته است. و در فرانسه پزشک تیم فوتبال رنس از تیم‌های لیگ برتری فرانسه پس از آنکه متوجه شد به بیماری کرونا دچار شده خودکشی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برناردو گونزالس پزشک تیم رنس مدت 20 سال همراه این تیم بود و به هنگام مرگ 60 سال داشت.
گزارشی بود از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. اما بازآفرینی بخشی از فیلم‌های محبوب سینمای پیش از انقلاب ایران از جمله همسفر، ممل آمریکایی و در امتداد شب در سریال پایتخت در روزهای اخیر خبرساز شده است. آنچنان که رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی ایران دستور به برخورد به عاملان این اتفاق داده است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در این زمینه از بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
سوار بر موتوری در جاده‌های شمال با پس زمینه موزیک ترانه‌ای خاطره‌انگیز به دریاچه می‌رسند. نمای بعدی سوار بر قایق هستند و درباره اینکه چه کسی لامپ موتور را روشن کرده صحبت می‌کنند. موسیقی خاطره‌انگیز همزمان با تیتراژ پایانی اوج می‌گیرد تا اشاره‌های سازندگان یک مجموعه تلویزیونی به تعدادی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای پیش از انقلاب ایران کامل شد.
لامپ موتور تو روشن کردی؟
باتری تموم نکنه ما اینجا زمین گیر شیم.
عرض کردم یه لحظه
اسکان نداره.
آنچه در بخش‌های پایانی فصل ششم سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، بازآفرینی بخش‌هایی از فیلم‌های همسفر، ممل آمریکایی و در امتداد شب در سریالی بود که فصل‌های قبلی آن به تهیه کنندگی سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده بود. سریالی که از آن به عنوان یکی از مهمترین مجموعه های نمایشی سالهای اخیر تولید شده در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران یاد می شود و در بخش های مختلف آن ارجاعاتی به اتفاقات و شخصیت های سیاسی روز مطابق نظر مدیران حاکم بر صدا و سیما دیده می شد. حالا اما سازندگان این سریال با چراغ سبز ناظران پخش و مدیران به ناگهان یاد فیلم های محبوب دوران پیش از انقلاب افتاده بودند. یادآوری فیلم‌های محبوب قدیمی در تلویزیون ایران در شرایطی انجام می‌شود که سازندگان همان فیلم‌ها بعد از انقلاب یا از جریان فیلم و سریال سازی در سینما و تلویزیون حذف شدند یا اگر هم اجازه فعالیت پیدا کردند همواره در حاشیه بودند. مسعود اسداللهی کارگردان فیلم همسفر یکی از آنهاست. او سازنده چند فیلم و سریال در پیش از انقلاب ایران از جمله فیلم‌های همسفر و علی کنکوری و سریال طلاق است. پس از انقلاب تنها یک فیلم با نام قرنطینه ساخت و مجبور به خروج از ایران شد و فعالیت‌های هنریش را در خارج از کشور پیگیری کرد. درباره اتفاقات اخیر در سریال پایتخت با مسعود اسداللهی گفتگو کردم و نخست از او درباره احساسش از این اتفاق پرسیدم.
همیشه یه آدم بزرگتر از ما اون موقع که ما جوان بودیم به من نصیحت می‌کرد، شاعری، دوستی، نویسنده‌ای مثل ساعدی، مثل دکتر اسماعیل خویی که مسئولیتت باشه، کاری که میکنی کاری کن که بعد از 20 سال دیگه هم قابل دیدن باشه. و من در طول این 40 سال 41 سالی از انقلاب میگذره خیلی جالبه که با بسیاری از جوانها برمیخورم، حالا از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک یا به این شهر میان به عنوان توریست که اینها حتی ده ها بار مثلا فیلم همسفر رو دیدن و دیالوگ هاشو حفظن. این کارا شده از روی مثلا کی فیلمی ساخته که موزیکش علی کنکوری باشه و همچنان داریوش امروز هم در کنسرتاش از اون آهنگ استفاده کنه بخونه، اما متاسفانه سازنده رو نمیاره که چه کسی اصلا این فیلم رو ساخت، این ایده رو داد و این ساخته شد، چرا اسمش علی گنگوری بود، از رو طلاقن تو، حتی از روی تئاترهای ما که در این سالها من در لس آنجلس گذاشتم تکه های صحنه های رو دیدم که توریست های جز همین آدم ها آمدن اینجا یک صحنه رو برداشتن بردن اونجا و اون صحنه رو دیولوب کردن جور دیگه نشون دادن. اینها هست. از یه طرف آدم خوشحال میکنه، از یه طرف آدم رو به بی‌فرهنگی مردم، یعنی همش تقصیر دولت اینجا نیست به نظر من. به قول گلشیری در شروع انقلاب میگفت ما مسئلمون مسئله سیاسی نیست آنقدر که ما گرفتاری فرهنگی داریم، یعنی از اون دزدی که پول بانک رو میدزده میره کانادا بگیرید تا اون کسی که رشوه میده وکیل مجلس میشه، تا هزار فامیلی که تمام شغلای ایران رو میگیرن ثروت ایران رو بالا میکشن، تا برس به نوچه ها و بچه ها و هزار فامیل خودشون که حتی پول بهشون میدن، که پول حتی به فیلمساز میدن که به بچه ما به فامیل ما یه نقشی بده. این تعریفیه که خود بچه های ایران بر من میکنن.
پیشتر در سینما بیشتر دیده میشد که بازآفرینی فیلم های گذشته پیش از انقلاب ایران رو میکردن به نوعی برای فروش بیشتر، اما در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با نظارت های شدیدی که انجام میشه و برای سریالی که معروف هست که مضامین مورد نظر حکومت رو بیان میکنه، حالا به این شکل آشکار داره بازآفرینی میشه فیلم معروف همسفر.
کسانی که ما رو میسازن از یک طرف باید رو خط قرمز حرکت کنن، چیزایی که دولت میگه، رژیم میگه، نظام میگه، شهر میگه، همه اینها اون رو مواظبت کنن ازش. یه طرف هم مردم رو در نظر میگیرن و اون میل و سلیقه شخصیشون رو که میدن تو خونه شون بچه هاشون چهارمین نسل بعد از انقلاب همچنان اون فیلم ها رو دارن میبینن. فرقم نمی کنه چه گنج قارون باشه، چه همسفر باشه، چه طلاق باشه، چه درشکچی باشه، چه این اون باشه. در نتیجه اینا سعی میکنن یه آش شلده قلمکار چیزی بسازن که در نتیجه ابتذال به وجود میاد و یکی از ارکان معنای ابتذال تقلید کردنه. همون جوری که قدیما ما بچه بودیم از بزرگترامون میپرسیدیم، بعضی ها میگفتن ما مقلد فلان آیت الله هستیم، این تقلید تو وجود اکثریت این آدم ها هست، به خصوص که بچه هایی که از خانه های این جنینی در میان و در مقام کارگردان قرار میگیرن. متاسفانه
نکته که مطرح میشه آقای اسدالله اینه که چرا خود شما به عنوان آفریننده اون اثر اجازه ندارید که در ایران برید و اگه قرار بر بازآفرینی باشه خود شما بسازین؟ چرا پرویز صیاد نمیتونه بره در امتداد شب رو بسازه؟
این که میل یک طرف هست عزیزم، 50% مثل اینه که عروس میگه بله ولی اصلا دامادی پیدا نیست، یا بلعک این دیگه سرنوشت قریب ماست. به قول ساعدی و نمایشی که بازی کردیم اوتلو در سرزمین عجایب، ما در سرزمین عجایبی زندگی میکنیم که نه با قانون و نه با قانون بشریت و نه با حقوق مؤلف و نه با هیچ کس.
عده‌ای از مدافعان این اقدام آقای اسدالله میگن که در واقع سازندگانش به نوعی خواستند ادای دین بکنند، در حالی که نامی از شما نمیاد اصلا در این ادای دین.
این حرفا چی آقا؟ ادای دین این است که کی اینو ساخته؟ کی اینو نوشته؟ مثل ترانه سرایی میمونه که شما ترانهشو پخش کنید نگویید که مثلا شاعرین اردلان زعفراز بوده، مثلا فلان تهیه کننده یا مقام تلویزیونی. شما میدونید که در تلویزیون جمهوری اسلامی خود در تلویزیون چندین مدیره که دولت به مدیران میتوبه، اونها به دولت ایراد میگیرن، خود تلویزیون در اختیار شخص رهبره و تمامی اینها. این نیست که اونها صدا کنن ما رو رسمن و حتی بگن آقا وارد مملکت نشید، مثلا که اصلا این دیگه در تاریخ نمونه است. کاری نداریم به این که آدم نمیتونه به سرزمینش وارد بشه، این به جای خود. اما اینکه اونها چنین اجازه رو نمیدن، حتی اگر اینکه اون کسی که فیلم سازه مثلا که جزء فکوفامید و آدمهای خودشون هست، که بسیاری از کارگردان ها به من میگن از ایران از دوستان قدیم که ما سناریو میبریم در تلویزیون، اونجا گروهی هست که جدا از تلویزیون نگاه میکنه به لیست هنرپیشه ها، میگه این نه، این یکی بله، این نه، این موضوع داره، این گرفتاری داره، اینو نمیخوایم، اینو میخواین و بعد یه کسایی را ما خودمون بهتون معرفی میکنیم لای اینها بذارید اینها معروف بشن، که البته اتفاقی هم نمیفته، برای اینکه 40 سال اتفاقی هم نیفتاده، همچین اجازه ای رو اونا ندارن که از ما دعوت کنن و بگوین که تشریف بیارید. ما تشریف هم نمیخوان ببریم، فقط اینه که در جریان بگذارن ما رو. همین هفته پیش بود دوستی تلفن کرده بود که تلویزیونی به اسم منطور چیز کرده، فیلم همسفر رو رنگی کرده که خیلی کار بدی هم کرده، چون خود منم میخواستم یک فیلم سیاسفید باشه، تو خود سیاسفید بودن این فیلم هم رنگ بود.